نفر نمایشگاه کتاب
مسلا.
یک اتفاق رادیویی. صفحه به صفحه با شماییم در رویداد نمایشگاه بیدن مللی کتاب. الف ب بسم الله.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، من مسعود فروتن هستم. امروز من به جای خانم مجده لواسانی در خدمتون هستم. هم خوشحالم هم این که دلم تنگ خانم لواسانی امروز اینجا نیست. به هر حال من در خدمتونم و با برنامه الف به بسم الله با شما هستیم. با ما باشید لطفاً. امروز 28 اردیبهشت، نهمین روز نمایشگاه بین‌المللی تهران. و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب. خیلی خوش اومدید. آینده خواندنی است. آینده خواندنی است، این شعار نمایشگاه امسال. و اما همکارای امروز من، شهاب دارابیان.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما استاد فروتن نازنین، همکارانم در استودیوی رادیو گفتگو و مردم عزیز ایران، چه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، چه عزیزانی که در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه حضور دارند.
اخبار رو خانم بالابر به اطلاع شما میرسونن. سلام خانم بالابر.
میکنم به شما استاد فروتن عزیز و شنوندگانی که هر روز شنونده اخبار ما هستند.
سلام بر امین خرمی که به نظر من خیلی خوب برنامه اجرا میکنه.
به نام خداوند جان و خرد، یک جهان سپاسگزارم جناب استاد فروتن بزرگوار. عرض ادب و احترام خدمت شما نازنین، همراهان و همدلان بوستان معرفت، نمایشگاه کتاب.
دیدین چه کلمات خوبی انتخاب میکنه و میگه. پریز صحبت میکنه و من گفت یک جهان منتظرم، من هم گفتم یه دنیا تشکر میکنم. محمد رضا ایمانیان سلام میکنم بهت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم ایران سلام. اینجا نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هست و تیک تاک ساعت داره به ما میگه که هر روز داریم به روز پایانی نزدیکتر میشیم، شاید کمتر از 24 ساعت.
و اما غنچه گل برنامه ما، کوثر نظری. سلام کوثر.
سلام میکنم به شما آقای فروتن مهربون و به شنوندگان رادیو گفته بود.
الهی عرش کنم برات. با ما باشین لطفا. یه بار دیگه سلام میکنم خدمت شماهایی که تو این گرما تو روز تعطیلی اومدین نمایشگاه. من مسعود فروتن هستم. تعجب میکنید امروز من اینجا چیکار میکنم؟ چرا من روز دیگه میومدم و بخشی که مربوط به من بود، بخش نویسنده سلام، آقای نویسنده سلام، خانم نویسنده سلام بود، ولی امروز مجده لواسانی نیومده و من دارم جایشون صحبت میکنم، امیدوارم که بتونم جانشین خوبی برش باشم. البته بعضی ها اصلا جانشین ندارن، یکیش مجده لواسانیه که جانشین نداره، مجده خیلی خوبیه، دختر خیلی خوبیه و خدا برای جامعه حفظش کنه. امیدوارم که تو کتاب تو نمایشگاه کتاب بتون خوش بگذره و امیدوارم که قبول کنی که آینده خواندنیست و برای روزهای آیندهتون کتاب بخرین که کتاب بخونی. سلام میکنم به دختر پسرهای جوانی که جای بچه های منن، شادم گاهی جای نوه منن. به هر حال این بچه ها باید، یعنی پدر مادرها مسئولیت دارن که بچه ها رو با کتاب آشنا کنن. وقتی که کوچیکن هنوز سواد ندارن، یادمون باشه براشون شبا کتاب بخونیم، نه قصه تعریف کنیم، کتاب بخونیم براشون، کتاب و ورق بزنیم تا بچه ها با کلمه آشنا شن، با کاغذ آشنا شن. بعدم بزرگتر که شدن براشون کتاب بخریم و ازشون بخوایم که کتاب رو بخونن، بیان به ما توضیح بدن، برای ما تعریف کنن که از کتاب چی شنیدن، چی فهمیدن. و این ما حتی وظیفه‌مونه که اینجا وقتی بهشون جایزه هم بدیم، جایزه‌شون که یک کتاب دیگه براشون بخریم که بیان باز بخونن. یعنی بچه‌ها رو به کتاب خوندن عادت بدیم. البته میدونید که کتابای گویا چندین و چند سالی که داره پخش میشه و خیلی هم علاقمند بهشن، ولی من فکر می‌کنم که این کتاب گویا بیشتر به درد سفر می‌خوره. داریم میریم سفر، می‌تونیم تو ماشین کتاب گویا گوش کنیم، ولی توی خونه کتاب رو بخونیم، کتاب رو فقط جمع نکنیم، یادتون باشه کتاب بخونیم. اولین بخش برنامه امروز بخش رو در روه با امین خرمی.
رو در رو.
رو در رو با امین خرمی.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد فروتن نازنین. امروز قراره درباره مؤلفه ای صحبت بکنیم که هر وقت با مسئولان و متولیان امر در حوزه کتاب همراه میشیم و این رو به عنوان پرسش نخست مطرح میکنیم، مدام به این نکته اشاره میکنن که حوزه کتاب موضوعات و تنوعات مختلف و متنوعی داره. چرا همیشه با سرانه مطالعه ما رو خطاب قرار میدید؟ ما در نهمین روز از نمایشگاه و هشتمین برنامه الف به بسم الله این مؤلفه رو مد نظر قرار دادیم در خدمت جناب رضا حاجی آبادی نازنین، از منتقدان ادبی شناخته شده و مدیر نشر هزاره ققنوس هستیم. پیش از هر چیزی عرض ادب، درود، احترام، خوش آمدید.
به نام خدای دانای آگاهی، من هم خدمت شما و تمام عزیزان که صدای من و شما را از طریق امواج رادیو گفتگو میشنوند سلام عرض می‌کنم.
من هم بهتون سلام می‌کنم.
خیلی ممنون جناب فروتن.
یک جهان سپاسگزارم. پروژه‌ای رو در قالب فعالیت رسانه‌ای مد نظر داشتم و با بسیاری از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با همین محوریت سرانه مطالعه جناب حاجی آبادی همراه بودم. در کنار اینکه بله این مؤلفه هست که ما عدد درستی نداریم، گاه فقط کتاب، آن گونه که جناب فروتن اشاره کردن، حالا شنیدن مثلا کتاب‌های صوتی به عنوان سرانه مطالعه میاد، ادعیه گاهی وقت آمارش خواندن کتاب‌های به قول معروف آن چیزی که مربوط به حوزه دین هدایتگر مبین اسلامی شه. ولی یک مؤلفه دوستان ارجاع اشارت داشتن که برای من خیلی جالب بود، تقریبا کلیدواژه همه دوستان توی کمیسیون فرهنگی مجلس بود که باهاشون گفتگو کردم، با اونی که درست ما مدام درباره محتوای شاید نادرست یا غلط فضای مجازی صحبت میکنیم، ولی من پژوهشگر بخشی از دامنه مطالعاتم برای یک پژوهش هم در فضای مجازی داره میگذره، مثلا خواندن مقالات یا کتاب‌های الکترونیک آن سوی آب است به دست ما اینجا نرسه، اینها هم جزء سرانه مطالعه است. در نهایت چه فرمولی رو برای سرانه مطالعه در نظر گرفت؟
من فکر میکنم که باید بریم سراغ نتیجه ها. من همیشه این مثالی که میذارم، مثال رادیو تلویزیون، حالا چون توی رادیو هم هستیم، این تبلیغاتی که برای بستن کمربند بود،
بله،
از زمانی که اون انیمیشن سیاست اومد، خب خیلی از آدم ها تصمیم گرفتن که کمربندشون رو ببندن.
درست.
در نتیجه میتونیم بگیم که تأثیر خودش رو گذاشت. اعداد و ارقام معمولا راست نمیگن به ما، چون میشه آمارسازی کرد. تو حوزه کتاب بارها با همدیگه صحبت کردم، من خدمت شما گفتم که مثلا این که بگیم که انقدر عنوان کتاب در سال 80,000 تا 100,000 تا الان رسیده آمار خوبی نیست، یعنی برایند خوبی ما نمیده. ما باید ببینیم که این تعداد عرب این تیراژشون چقدر بوده. حتی اگه تیراژ رو هم در نظر بگیرید بعد بس فضای مجازی پیش میاد. من معمولا میگم که باید ببینیم که تأثیر گذاریش چقدر هست. بحث تأثیر گذاری از همه مهمتره. اگه بتونیم کار انجام بدیم که بحث تحلیل و محتوا میشه، بله، تحلیل رفتار، بله، اونجوری بهتر به یک برایند و نتیجه خوبی خواهیم رسید که ببینیم آیا این محصولات مکتوب ما، فرهنگ مکتوب ما تونسته روی تغییر رفتار مردممون تأثیر بذاره یا نه.
آقای حاجی عوادی، من یک نظر دیگه هم دارم. تبلیغات غیر محسوس، ببینید همون زمانی کمربند، من یادم است که یک بخشنامه برای ماها اومد که هر کاری میکنید، هر گاه که کسی میخواد سوار ماشین بشه اولین کارش این باشه که با تاکید کمربندشو ببنده و حتی بغل دستیش هم بکنه کمربندو ببنده، یعنی یک جوری این تاکید بشه بر این. با یا کتاب خوندن، ما میتونیم مثلا توی خونه به جای اینکه بشینیم چند نه مثلا حتی خانم خونه به جن که مثلا لخود دو بیا پاک کن که وقت بگذره میتونه کتاب بخونه و اهل کتاب باشه. میدونین این تبلیغات نامحسوس من بهم میگن که میتونه تاثیر داشته باشه.
شما چون خودتون تو عالم سینما هستی، شما وقتی یه فیلم وسترن میبینید ناخودآگاه اون داره فیلم وسترن به شما نشون میده، اما معمولا خصوصا تو وسترن های قدیمی میبینید که سرخپوستا آدمایی هستن که خیلی اصلا هیجانی حمله میکنن به آدم ها و وحشی هستن، بله، یعنی خروجیش میشه این. توی سینمای خودمون هم جدیدا من دیدم بحث مثلا محیط زیست یه خورد رعایت میشه، آب میخورن بعضی از شخصیت های اصلی تو همین سریال هایی که هست، اما اگر که شخصیت های داستان های ما، شخصیت های سریال های ما توی اون زمان های به حساب آزاد خودشون کتاب بخونن، این خودش ناخودآگاه. اتفاقا حرف شما درسته، یعنی تبلیغ غیر مستقیم تأثیرگذاریش بیشتره. پژوهش‌های زیادی هم راجع به شده، آقای خرمی احتمالاً میدونن، حتی مثلا اینکه کسانی که می‌خواستن برن سینما قبل از اینکه وارد سینما بشن اما اقسام این تناقلات رو در
حلولا
رو گذاشته بودن براشون و بعد توی سینما در واقع تبلیغ کرده بودن ناخودآگاه. هنرپیشه یخ شبان مثلا پاپکورن خورده بود، بلکه برگشتن اومدن بیرون بیشترشون پاپکورن داشتن می‌خوردن. این تبلیغ غیر مستقیم هم کاملا درست دارم می‌فهمم آقای فروتن.
بی هیچ تردیدی با این نکته موافقم. اگر عزیزی مثل جناب مثلا فروتن نازنین که خودش دست به قلم کتاب داره بیاد این تبلیغ رو چه مستقیم چه غیر مستقیم انجام بده، بله، ولی بسیاری از شخصیت‌های سینمایی ما من تمنا می‌کنم ازشون تحت هیچ شرایطی اصلا کار تبلیغ کتاب انجام ندن. حالا از منتقد بسیار شناخته شده و نامدار سینما که یک بیت فردوسی و شاهنامه‌شو نمیتونه بخونه تا دیگر عزیزا، پس این تمنا رو دارم کسانی که مأنوس با یار
منظورم اینه که ببین مثلا وقتی منو توی سریال منو همسرم قراره با هم صحبت کنیم، میتونیم موقعی که داریم کتاب کتاب دستم مشغل
اند. آره این درسته.
یعنی که داریم کتاب میخونیم داریم هم صحبت میکنیم، یعنی وقت
در رشد سرانه مطالعه میتونه تاثیر داشته باشد یا خیر؟
قطعا بی تاثیر نیست، بله. یه کارنامال فرهنگیه ولی باید بهتر بشه از این کارنامه هست.
یک جهان سپاسگزارم رضا حاجی آبادی نازنین جان استاد در خدمت.
خیلی سپاسگزارم، به قول ایشون یک جهان سپاسگزارم، یه دنیا تشکر میکنم ازتون آقای حاجی آبادی و
مانا باشی
شما عزیز. آقای خرمی متشکرم. صدا دوربین کتاب،
صدا دوربین کتاب، صدا دوربین کتاب.
حالا شد
سلام میکنم به میثم کریمی، برای بخش صدا دوربین کتاب که همراه هستیم با فرهاد جاوید و آقای ایمانیان.
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد فروتن عزیز و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو.
بله خدمتتون هستم. خیلی متشکرم. من خیلی خوش آمد میگم به شما آقای جاوید.
سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز.
شما میپرسی آقای
اجازه میدید؟ بله خواهش میکنم. با کسب اجازه از استاد فروتن عزیز، فرهاد جاوید از جمله عکاسان هم حوزه تئاتر هم حوزه نشر و کتاب و نمایشگاه و خلاصه جشنواره‌های مختلف، در ذهن من این ثبت شد که میخواستم در این روزهای پایانی نمایشگاه کتاب که هستیم از دیدگاه یک عکاس بپرسم. اینکه معمولا در نمایشگاه کتاب یک عکاس فارغ از اون بحث خبری، حضور مسئولین مختلف و ارزش‌های خبری که حضور مسئولین داره، دنبال چه سوژه‌هایی در نمایشگاه کتاب بیشتر هست؟ چشم یک عکاس معمولا چه سوژه‌هایی رو دنبال می‌کنه؟
بله خدمت شما عرض کنم که جدا از همون چیزایی که شما گفتین، مسئولین و افراد مهمی که میان تو نمایشگاه، بیشتر دنبال این قضیه شلوغی بعضی از غرفه ها، حضور مردم دیگه، حضور افراد کم سن و سال، کودکان و جوان که اشتیاق به کتاب خوندن دارن، کتاب هایی که بعد از مدت ها چاپ شده دوباره، این سوژه ها هستن که بیشتر پیگیر اون هستیم دارم عکاسی کنیم ازشون.
دنبال این نیست که لحظه های خاصی پیدا کنید از یه اتفاقی که ممکن که تکرار نشه؟
چرا، اونا یه دفعه باید پیش بیاد. مثلا دارم میگم یهو مثلا میبینیم یه فرد خیلی سال خورده ای اومده داره کتاب میخونه، یه بچه کوچیکی،
نه یا کتاب کودک میخونه، یه فرد سال خورده،
آره کتاب کودک میخونه، آره مثلا اومدن یه بچه کوچیکی اومده هنوز سنش به سن خوندن نیومده، با علاقه نشسته داره یه جو کتاب ورق میزنه. اینا همه چیزایی که پیش میاد. یا حتی بعضی وقتا بعضی اتفاق میفته که بعضی وقتا غرفه ها خلوتن، میبینیم یه غرفه هایی که خوراکی دارن خیلی شلوغه.
اینا هم استاد، حالا من میخوام یه نکته ای رو هم از شما بپرسم هم از آقای جاوید. ماجرا اینه که ما توی رشته عکاسیمون زیر نظر بخش هنرهای تجسمی هست. من فکر میکنم عکاسی خیلی نزدیکتر به فیلمه. فیلم چیه؟ فیلم از تعداد عکس‌های متوالیه. چرا نباید متولی مثلا جشنواره‌های عکسمون؟ الان من دیدم که انجمن سینمای جوانان ایران یه بخشی رو حالا چند وقتی است راه اندازی کرده، الان داره پروبال بهش میده تحت عنوان آژانس عکس ایران و حالا داره توی جشنواره‌هایی که برگزار میکنه، جشنواره‌های منطقه‌ای، جشنواره فیلم کوتاه تهران که یکی از جشنواره‌های مهم هست، بخش عکس رو داره بیشتر بهش بها میده. من فکر می‌کنم باید یه تجدید نظری اتفاق بیفته و بیاد زیر نظر فیلم، زیر نظر نمیدونم سازمان سینمایی. نظر شما چیه استاد و بعد نظر آقای جاوید؟
اول نظر من. ببینید، من معتقدم اصلا عکس کاملا مستقله، هیچ زیر نظر هیچ کس نباید باشه، هیچ یعنی هیچ آرتیست دیگه. یه عکاس درسته که توی فیلم به خاطر نظریات کارگردان کار میکنه، ولی دید خودش رو داره، اونی که اون خودش میبینه داره تصویر میگیره، ضبط میکنه، یا همینطوری هم اینجا این داره میاد، درست برای یه روزنامه ممکنه کار کنه، ولی خودش چی میبینه؟ این یه آدم مستقلی. تو عکاس یک هنرمند مستقل، به هنرش اصلا ربطی به هنرمند دیگه نداره.
دقیقاً درست میفرمایید. اما ما نگاه کنیم، خیلی از کارگردانای معروف سینما کشورمون همه عکاسای خیلی خوبی بودن و اینکه الان عکاسی بیشترشون، میتونیم یک تعداد بیشتری رو بگیم که حالا نمیخوام اسم ببرم، اما هستن کسایی که عکاس خوبی بودن، فیلمساز بهتری هم شدن،
شاید فیلمبردار بهتری شدن.
من میگم فیلمسازگاهی استاد. میدونید چرا؟ چون اون دید کارگردانی، وقتی که حالا آقای جاوید هم فکر کنم نظر بده، خوبه آقای جاوید.
نه من و شما هر دعوامون شد ایشونو فراموش کردید.
مثلا
حالا تو چی نگا جاوید شما بفهمید؟
بله نه درست میفرمایید، باید عکاس کاملا مستقل جدا عمل کنه. اون یه بخشیش حالا تو همچین رویدادهایی هستش، کار خبریشو باید انجام بده، اون اتفاقای روتینی که تو نمایشگاه میفته رو گزارششو میگیری میذاری کنار، ولی باید با اون دید خودش، دیده حالا اون ماجراجویانش،
آرتستیک،
آره اون عکسایی که میخواد و انتخاب کنه، یه اتفاقای از پیش تعیین شده نیستن، یه چیزهایی توی نمایشگاه به وجود میاد.
نیاز به کارگردانی داره گاهی.
نه
میخوام ببرم به سمت اون
اصلا نگاه خلاق عکاسه، بینانه یک عکاس که یه لحظه رو ببینه
بگیره،
درست چیکار کنه،
ثانیه اتفاق میفته. آره
یه
سوالی هم برام پیش اومده آقای جاوید. بعضی مواقع من از عکاسا شنیدم که هر تصویری شاید ارزش ثبت داشته باشه، اما وقتی ثبتش بکنی دیگه اون چیزی که ما داریم میبینیم به منتقل نمیشه، انگار برای اون لحظه است که فقط دیده شه. اگر ثبتش بکنی اون جذابیتش از دست داده. شاید بیشتر در منظره ها و مناظر طبیعی اتفاق بیفته، اما میخوام ببینم تو بُعد نمایشگاه کتاب یا رویدادهای اینچنینی جایی بوده که ببین عجب تصویر قشنگی ولی حیفه که ثبتش کنم، چون ثبتش کنم دیگه این جذابیتو نداره، برای خودت تو حافظه نگه داشتی.
بعضی موقع اتفاق میفته، بعضی موقع از عکسو میگیری میبینی چقدر قشنگ اون لحظه چه حس خوبی داره، بعد میری توی خونه پای سیستمت میشینی نگاه میکنی میگی نه اون چیزی که میخوام، اون حسی که اون موقع بهم دست داد الان دست نمیده. یا میتونی اون عکسو به پس ذهنت باشه نگهش داری، چند ماه بعد چند سال بعد یه موقع خاصی اون انتشار بدی. آره از این مورد اتفاقا میفته.
برعکسش هم بوده جایی که مثلا فکر کنی نه حالا اینم خیلی سوژه خاصی نی ولی حالا بذار ثبتش کنم، به خصوص از زمانی که دوربینای دیجیتال هم هست دیگه محدودیت نگاتیو نداریم، بذار ثبتش کنم بعدن تازه متوجه بشه عجب حس و حالی داره.
آره این اتفاقه میفته. بعضی موقع هم هستش شما داری یه پروژه‌ای رو جمع می‌کنی، عکسو الان می‌گیری شاید 3 سال بعد 4 سال بعد اون موقعی که پروژه تکمیل شد انتشارش بدی.
آقای جاوید شما عکاسی تئاتر هم انجام میدید، عکاسی خبری هم انجام میدید، چند تا عنوان انجام
میدید؟
کدومشو بیشتر دوست دارید؟
مسلما تئاتر که
تاعت. آره نزدیک. فیلم چی؟
فیلمم گهگداری کنارش انجام میدم، بیشتر فیلم کوتاه، ولی تخصص اصلی
من 20 سال از شانسم این بود که یک تیرکت پورتره از من گرفته جاوید و پوز میدم باهاش.
آره پورترهای فوق‌العاده‌ای هم هست.
خیلی خوبی هستید دیگه.
پورترهای فوق‌العاده‌ای جزء همون دسته است که در آینده منتشر خواهد شد. داره مجموعه هم جمع میشه.
عکسای منتشر نشده یه مسعود فروتنی بعدها. خب من متشکرم که مهمان ما بودی. با ما صحبت کردی و ان شاءالله موفق باشی، آرزو می‌کنیم که همچنان بدرخشی.
ممنون از شما لطف کردید.
ممنون از شما.
ممنون و متشکرم.
اینجا 34 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. آینده خواندنی است، این شعار نمایشگاه کتاب امسال. بخش بعدی برنامه رو شهاب داراییان اجرا میکنه. شهاب داراییان بفرمایید.
راسته کتاب فروشا
شهاب داراییان برنامه بخش راسته کتاب فروشا رو برنامه اجرا میکنه. بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم از شما استاد فروتن نازنین. امروز هم خدا رو شکر روز شلوغی رو داریم، با اینکه پیش بینی میشد که امروز هم با توجه به اینکه روز تعطیله استقبال خوبی بشه، من فکر میکنم از اون روزهایی هست که
فردا هم تو تعطیله
اوج شلوغی استاد من فکر میکنم فرداست. اما آقای فروتن یکی از موضوعات بسیار مهمی که تو روزهای نمایشگاه باش روبرو هستیم بحث کتابسازی هست. موضوع بسیار مهمی هست که این روزها فراوان میبینیم در حوزه صنعت نشرمون و یکی از آفات خیلی اساسی هست که داره ضربه میزنه. در همین راستا قراره که صحبت کنیم با جناب آقای مجید صالحی که خودشون هم ناشر هستن و هم از شاعران و ترانه‌سرایان به نام. آقای صالحی سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای فروتن بزرگوار و نازنین. خیلی خیلی خوشحالم که مهمان برنامه هاتون هستم.
بزرگواری.
من هم سلام میکنم بهتون و بهتون خوش آمد میگم.
درود بر شما.
آقای استاد فروتن، خیلی از ترانه ها و موسیقی هایی که ما شنیدیم در همین رادیو پخش شده، ترانه هاش از ترانه های مجید صالحیه که واقعا یکی از ترانه سرای درجه یک ما هست. اما این بحث ترانه رو بذاریم کنار،
بریم سراغ
اتفاقاتی که در حوزه نش داره میفته. پدیده به اسم کتابسازی مجید صالحی این روزها خیلی میبینیم، یه کتابی پرفروش میشه و بلافاصله چند ناشر میرن به سمتش و ترجمه های مختلفی ازش بیرون میاد. در خدمت هستی.
خب شهاب جان، این اتفاق جدید نیست، چون از خیلی قبل‌ترها هم این اتفاق میافتاد. وقتی یک کتابی معروف میشه، نویسندهش یا اون اثر مورد استقبال قرار میگیره، خیلی از دوستان ناشر اقدام میکنن این کتابو چاپ کردن و ترجمه کردن. بعضن بعضی از کتاب‌ها هستن که خیلی خوبن، مترجم‌های خیلی درجه یک هم انتخاب میکنن اون آثار رو، حالا اسم نمیبریم، و مخاطب ازشون استقبال میکنه. اما اتفاق بعد از اون لحظه بعد میفته، به دلیل اینکه ما کپی رایت داخل کشور ما رعایت نمیشه. شاید بعضی وقتا به هر، حالا تو هیته موسیقی، توی تئاتر، توی سینما، فیلم میگیم کپی رایت، که دی به هر حال میگن شاید دارن شعاری برخورد میکنن، ولی من فکر میکنم بزرگترین ضربه و آسیبو داره رعایت نشدن کپی رایت به کتاب وارد میکنه. چون وقتی یک کتاب ترجمه میشه، مخاطب دوست داره کتاب خوب بخونه. یک مترجم خوب وقتی پشت اون اثر، اون اثر بهتر دیده میشه. خیلی وقتا کتاب اینقدر بد ترجمه میشه، حتی بار دست دوم یا دست سوم خواننده اثر متوجه نمیشه چی داره میخونه.
اصلا مجید جان، چه نویسنده های بزرگی استاد فروتن بودن تو ایران که اینا جایزه های جهانی هم بردن، اما اسیر دو ماراتون ترجمه شدن. یعنی یک مسابقه ای که برای ترجمه آثار گذاشته میشه و ترجمه بدی متاسفانه دست مخاطب رسیده و اون نویسنده تو ذهن مخاطب ایرانی شاید مرده.
مخاطب ایرانی منظور؟
بله بله بله، این اتفاق متاسفانه میفته دیگه. یعنی مخاطب کتابو میگیره دستش، ترجمه ضعیف رو به روی میخونه، فکر میکنه اون اثر ضعیفه.
خب ببینید، اینجا ناشر مقصره. ببخشید، ببینید شما، خب تحصال تنهایی رو ما با ترجمه بهمن فرزانه دیدیم در پرده.
بله.
بی‌نظیر. خب چرا ناشر یا ناشر دیگه باید موافقت کنن که مترجم دیگه ای کتاب رو ترجمه کنه؟ چرا خودشون برای اون مترجم اعتبار قائل نمیشن؟
من فکر میکنم اون نگاه بیزینسی هست دیگه، درسته؟
آره، ببینید، قاعدتا وقتی ناشرهای زیادی، وقتی حرف کمیت بر کیفیت غالب میشه، ما دوست داریم ناشرهای زیادی داشته باشیم. وقتی بحث آمار مطرح میشه، میگیم که آقا سالانه 50 تا 100 تا انتشارات به زمره انتشارات ها اضافه شده، ولی هیچ وقت هیچ بررسی نشده. شاید اون لحظه اول برای دادن مجوز آزمون هایی باشه، گزینش هایی باشه، ولی در ادامه هیچ وقت نمیاد ارزش گذاری بشه که آقا شما توی یک سال گذشته کتاب چاپ کردی، خب خوبه، چی چاپ کردی؟ اگر این اتفاق بیفته، فکر میکنم یعنی به بازوی نظارتی ارشاد قسمت کتابش خیلی داره کمکاری میکنه. و مطلب مهمتر اینه که جناب فروتن، متاسفانه فضای مجازی بر کتاب ما هم غالب شده. وقتی شما میبینید یک نویسنده درجه یک ترک وجود داره، یا نویسنده درجه یک فرانسوی وجود داره، ولی نویسنده درجه سه یا چهارش کتابش داخل کشور ما دیده میشه، یعنی نوع نگاه مخاطب کاملا تغییر کرده. و متاسفانه اتفاقاتی هم که داره تو فضای مجازی میفته، دامن میزنه که سلیقه مخاطب کاملا دم دستی بشه. یعنی وقتی شما یک کتابی رو چاپ میکنید، اصلا نگاه نمیکنید که تو ادبیات جهان کی نویسنده خوبیه، کی مترجم خوبیه. شما که میفرمایید ناشرها نباید انجام بدن، این اطلاع رسانی یک زمانی بین قشر کتابخون خیلی زیاد بود. اگر میومدن مثلا دنبال کتاب، حالا به قول شما فرزانه، یا مثلا کارهای ذبیح الله منصوری، یا خیلی از کارهای دیگه بوده که دنبال مترجم بودن، چون میدونن مترجم توی کشورهای جهان اول، من حالا یه مطلبی رو همه جا خونده بودم، گفتن که وقتی یک جا برای کتابی جشن انزا میگیرن، ویراستار اون اثر میاد، یعنی مترجمه جدا ویراستاره میاد، ویراستار خیلی بیشتر از نویسنده قبول دارن، چون میگن کارو خونده، خیلی جا ادیت زده، نویسنده چیز رو خلق میکنه، امکان داره حالا یک سوتی های، یک باگ هایی هم داخلش باشه. ولی متاسفانه داخل کشور ما اینجوری نیست، یعنی فقط آمار مهمه. حتی وقتی میخواین جزئی تر بیاین وارد حوزه نشر بشید، داخل انتشارات ها هم هیچ کارشناسی وجود نداره، فقط میگن ببینیم چه کتاب هایی تو اون سال دیده شده.
درسته.
اون کتاب ها رو با یک ترجمه خیلی ضعیف، با یک کسی که اصلا تخصص ترجمه رو نداره. مسلماً من فکر میکنم تقصیر ناشره. به شما میفرمایید
استاد فروتن، آقای صالحی نخستین ناشر تخصصی حوزه شعر هم هستن، من دلم میخواد این سال پایانی، یک دقیقه پایانی رو به وضعیت حوزه شعر هم بپردازیم. تو سالهای گذشته خیلی ناشرا اومدن سمت شعر، اما امروز میبینیم که دفتر حوزه شعرشون بسته شده، دیگه کار شعر نمیکنن. وضعیت شعر چطور الان؟
شاو دارابیان، من همیشه یک نکته ای رو گفتم و الان بازم میگم، وقتی میخواین یک چیزی رو از بین ببرید باید اون رو زیادش بکنید. من فکر میکنم اینکه ناشرهای تخصصی شعر زیاد شدن دلیلی شده که به هر حال بتونیم نابود بکنیم صنعت شعرمون رو، و این دلیل میشه که خیلی از مخاطبان شعر خوب و بد رو نمیتونن تشخیص بدن. بله. و میشه بازار امروز کتاب
ان شاء الله که بازار